سائر بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون صدق الله العلي العظيم
السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل بليك هذبت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توها وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری مرحمت
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجه
الحمدلله همین با کم کم ها و حتی با تعطیلات روایات باب توحید صدوق الحمدلله توحید کافی الحمدلله باز خوب پیش رفته و هم کتاب العلم و کتاب عقل جهل و کتاب توحید تا اینجا الحمدلله تونستیم موفق بشیم این روایات رو ببینیم. ان شاء الله بعد از اینش رو هم خدای تعالی هم توفیق علم و هم توفیق عملش رو به هممون عطا بکنه. در باب معانی الاسماء و اشتقاقها که باب بعدی کتاب توحید است بودیم که اولین روایتی که در این بله
یکی عرفه
بالله تامین
روایت
آخری که
دامن
شد. بله. در روایت قبلی که در انتهای روایت ما حالا بالاخره مجبور شده بودیم که تندتر بگذاریم، انما عرف الله من عرفه بالله، عرفه من عرفه بالله. ما یه موقع به صلاح استفاده میکنیم که در روایت باب سابق هم حالا یه نکته عرض بکنیم تا بعدش حالا وارد روایت باب جدید بشیم. گاهی فرمود میفرمایند که فقط خدا به واسطه خدا شناخته میشود، عرفه او من عرفه او بالله. از طرف دیگری گاهی میفرمایند که شناخت او از طریق او چون اونا متناهیست محال است، امکان نداره. جمع بین این دو تا چگونه امکان پذیر است؟ یعنی از طرفی معرفت به او فقط از طریق او امکان پذیر است. چرا؟ چرا فقط از طریق او امکان پذیر است؟ چون هر غیری که بخواد در او دلالت بکند غیر اوست و هر غیری چون وجود مطلق اوست معدوم است. هر چی که بخواد بر او دلالت بکند که غیر از او باشد وجود ندارد، چون خدای تعالی جایی در حقیقت و مکانی و مکانتی و رتبه‌ای نیست که خدای تعالی حضور نداشته باشد، نه خدا باشد، دقت بکنید، حضور نداشته باشد تا غیری مطرح بشه که او معکم اینما کنتم. پس یه حیثیت دارن اشیا که اون حیثیت چیه؟ غیریت. حیثیت غیریت اشیا از حیثیت غیریتشون ربطی به خدا نداره، از حیثیت غیریتشون ربطی به خدا نداره. یه حیثیتی دارن اشیا که از اون حیثیت مخلوق خدا هستن و تجلی خدا و شأن خدا و ظهور خدا، هر اسمی میخوایم بذاریم، معلول خدا، مخلوق خدا، از اون نیست که ارتباط دارد. وقتی که انسان خدا رو بشناسد از طریق مخلوقش و اون جنبه‌ای که او در حقیقت این رو ایجاد کرده، عرفه بالله، این عرفه بغیر الله نیست. اما اگر کسی بخواد از حیثیت حدود اشیا، نداری اشیا بخواد به خدا استدلال کند، از اون حیث نداری و محدودیت ها و نداری ها، او غیر الله از غیر الله راهی به سوی خدا ندارد. اگر از اون حیث وجود اشیا، اون حیثیت دارایی اشیا، حیثیت خلق اشیا، حیثیت شأنیت اشیا نسبت به خدا، حیثیت تجلی بودن اشیا نسبت به خدا، به خدا را پیدا کنه، همه چیز آیه اوست. اصلا در قرآن می فرماید اینا آیه هستن و از این طریق بیاد. یا اگر می فرماید که من عرف نفسه و عرف ربه و از همین نیسته، منتها باید توجه داشت که هرچند حقیقت مطلق وجود با هر مقیدی هست که هو معکم اینما کنتم، یا در حقیقت در آیه دیگری هم دارد که اون آیه چیه به صورت خطابی؟ نه به صورت خطابی همین هو معکم اینما کنتم، یعنی ان خلاص شب نظیر به همین آیه است، مثلا این مشهوره، اون اینقدر مشهور نیست، ولی نظیر به همینه که هو معکم اینما کنتم. او در حقیقت حیثیت وجودی همه اشیا و حیثیت دارایی همه اشیا اوست، اشیا که به خودشون دارایی ندارن که. لذا من عرف نفسه و عرف ربه، هر چند مطلق با مقید هست اما مطلق با مقید هست در حد مقید، با ظهور این مقید، و الا مطلق با مقید در حد مطلق که نیست، درسته؟ به این عنوان حتی اسماء الهی، به این عنوان حتی اسماء الهی حتی اون اسماء که قبلا خوندیم، اسماء لفظیه، کتبیه، معانی، مفاهیم، همینا مخلوقن. معانی، مفاهیم، اسماء کتبیه، اسماء لفظی، دقت بکنید، معانی، مفاهیم، اینا همه چیزهایی است که حد خورده دیگه، همه ظهورن، همه مخلوقن. درسته؟ اون اسمی که میگید عین ذاتر است، اون حقیقتش اون حد خورده نیست، اون اسمی که عین ذات است. درسته؟ لذا هر چیزی از طریق اون جنبه‌ای که با خدا رابطه دارد، از حیث اون جنبه که همون جنبه یلل حقیه، او در حقیقت خدا رو می نمایاند، منتها در حد خودش، در حد خودش. راه هم از همون طریقه. انسان هم اگر بخواد به سمت خدا بره، با اینکه معرفت آفاقی در کاره، با اینکه معرفت انفسی در کاره، اگر به معرفت آفاقی هم میخواد راه پیدا بکنن، معرفت آفاقی از طریق اینکه آفاق تفسیر وجود انسان هستند، اگر به هر مرتبه ای از آفاق راه پیدا بکند، در حقیقت از شأن انفسی خودش راه به خدا پیدا کرده است. تونستم عرض برسونم؟ یعنی حتی معرفت آفاقی برگشتش به معرفت انفسیه، چون همه هرچند این علو به علم نداشته باشد، فکر میکنه داره معرفت آفاقی انجام میده، چون رابطه ای با عالم وجود، عالم وجود تفصیل وجود انسان است، انسان خلیفه بر عالم است و همه عالم تفصیل وجود انسان است، هر موجودی در عالم جذبش بکنه، از اون طریق آیه ببیند، به سمت خدا حرکت بکنه، در حقیقت از شأن خودش به سمت خدا حرکت کرده. برگشت سیر آفاقی به چی میشه؟ به سیر انفسی میشه. لذا اگر کسی از طریق سیر آفاقی حرکت کرد و سیر آفاقی در درون او کم کم سیر انفسیش رو ایجاد کرد، جا داره، رجوع به خیر نکرده، منتها گاهی از شأن حرکت کرده، گاهی از این شأن، یعنی گاهی معرفت انفسی خودش رو در حقیقت و همه آفاق رو با این نگاه در حقیقت انفسی کرده، گاهی از آفاق حرکت میکنه بعد میفهمه این انفسیه، گاهی از انفس حرکت میکنه و همه آفاق رو شکار میکنه، بعد از اون میبینه که شأن خودشن. چنانچه در مشاهدات انبیاء عظام در بعضی از انبیاء ذکر شده، در مشاهدات بعضی از اولیاء عظام ذکر شده که خودشون رو با همه عالم وجود چی میدیدن؟ متحد میدیدن. یا در روایات و اون نکات دقیقی که وارد شده اینها ذکر شده که نحن اسماء الله الحسنا، همه اونا در اون انسان کامل این حقیقته، در انسانهای غیر کامل به نحو استعداده، در انسان کامل به نحو فعلیته. درسته؟ در انسانهای غیر کامل به نحو استعداده، منتها هر استعدادش رو به فعلیت رسون به همون مقدار شأنیت خودش ایجاد شد. حالا این شعر منصوب به امیر مومنان علیه السلام شعر زیبایی است که اتز اما این نکجرمون صغیر و فیکن تو العالمون اکبری. این شعر منصوبه در تو همه عالم کبیر انتباه دارد، پیچیده شده است. عرض کردم دیگه مثال دیگه، مثال که بزنیم مثلا اگر بخواییم مثال بزنیم، انسان هم مرتبه جمادی توش هست، یعنی منی از ابتدا نطفه که بسته میشه جماد، بعد نامی میشه که خصوصیت و کمال چیه؟ نباته. بعد از اون حساس متحرک به اراده میشه که خصوصیت حیوانه. درسته؟ و بعد در حقیقت عقل در وجود او ریشه میدواند و بعد عقل میشه این خصوصیت انسانی. وقتی عقل به فعلیت میرسد در مرتبه عقل مستفاد و عقل در حقیقت بالا، اون میشه ملک. درسته؟ که سجده همه ملائکه، یعنی مدبرات عالم. اگر میفرماید علم آدم الاسما کلها و از اون معرض آمال ملائکه، بعد اونجا خطاب میشه ملائکه که فسجد الملائکه، همه سجده کرد، سجده ملائکه یعنی علت عالم. وقتی علت عالم سجده میکنند یعنی چی؟ یعنی همه عالم که معلول ملائکه هستن مسجود برای انسان، انسان مسجودشونه. مسجود بودن نه به این که اونها سر به خاک میذارن، مسجود بودن یعنی در خدمت این هستن، در خدمت این بودن باید رابطه باشه. اگر رابطه برقرار نباشد، اگر سلفیت مطرح نباشد، رابطه بی‌معناست. یعنی دو چیزی که با هم سلفیتی ندارن، ارتباط بی‌معناست. اگر در آیه شریفه می‌فرماید که سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، سخر لكم ما في السماوات. خدای تعالی امکان تسخیر همه عالم وجود رو برای انسان قرار داده. این تسخیر چجوری امکان پذیر میشه؟ یه بیگانه به انسان میتونه تسخیرش بکنه؟ امکان نداره. حتما باید این رابطه به علم حضوری برگرده، حتما باید برگرده به شعنیت، تسخیر امکان پذیر بشه که تسخیر صدق بکنن. یه موقع از من میگم من به زوری رو نگه داشتم تحت اراده خودم، اون تسخیر نیست، اون قصره، دقت میکنید؟ اما تسخیر که تار و پود وجود این در خدمت این قرار بگیره و تحت اراده این قرار بگیره به امر او حرکت بکنه که عالم وجود تحت اراده انسان قرار میگیره، اون تحت انسان کامل این تحت اراده قرار گرفتن، هم او آمادگی این رو دارد هم انسان این توان رو دارد و این سلخیت تام بین انسانه. در همه انسان ها استعدادش هست، در انسان کامل به قدری که به کمال میرسد فعلیتش محقق میشه. پس انسان چی هستش؟ اصلا خلیفت الله یعنی این، خلیفت و تعلیم همین اسماء یعنی این، سجده ملائکه یعنی این. تو نظام طبیعی هم انسان میگه واجد همه در حقیقت به اصطلاح عناصر هست از جهت عناصر مادیه، حالا غیر از اون که یا در تعبیر روایت میفرماید ان الله به اصطلاح خلق، خدا خلق کرد، حالا مضمون روایت ارزم خدای تعالی خلق کرد، در حقیقت ملائکه رو برک کرد در اونها عقل را، و خلق کرد حیوان رو برک کرد فیه شهوه، و خلق الانسان برک کرد فیه عقل و شهوه، یعنی در انسان هم عقل رو قرار داد که ملائکه هستن هم شهوت رو، لذا در حقیقت هم قوای عالم طبیعی و مادی در وجودش هست هم قوای عالم ملکی. این جامعیته، این کامل بودنه، یعنی همه عالم وجود حدکنده، حدکنده نه با حدشون، همه عالم وجود حدکنده میشن چی؟ انسان. لذا حرکت همه عالم وجود به سمت خدا به واسطه وجود انسان. اگر در حقیقت در تعبیر روایت این است که لولاک لما خلقت الافلاک، اگر این تعبیر که وارد شده علت غایی قایت همه اشیاء است، وقتی قایت میشه ثمره اونهاست، لذا ثمره که شد چی هستش؟ در حقیقت با اشیاء اتحاد دارد که اینا ثمرشن، قایت دیگه، منتها اتحاد به نحوه چی؟ لاشرطی دیگه، اتحاد به نحوه همینا به سمت اون دارن حرکت میکنن. اینا الا ما شاء الله در خلاصه تر روایات و نظائر اینها مثل در این مسئله هست.
شناخت که فرمودید
در شناخت انفسی افقی در مقام فنا کدوم میتونید اینو محقق کنید؟ در اونجا شناخت محقق نیست، در مقام فنا شناخت یعنی عارف، معروف، عرفان، در اونجا عارف اگر افراد مطرح باشه فنا نیست. دیگه ببینید اونجا اگر فنا باشد دیگه اونجا ظرف عارف مطرح نیست. ازا بعضی ها اشکال میکنم میگن مثلا در روی به صلاح سنگ قبل مرحوم علامه طباطبایی گاهی جمله مثلا ممکنه یه خورده توهم چیزی ایجاد کند که اون لب با ربه و با اون چی در حقیقت ندا یا ایتا نفس المطمئن نه ارشه الا رب کرازی اصلا مرضیه که بعد داره قبلش که این مراتب رو تیه کرد و مراتب چیز رو بقید لبا بگه اونجا دیگه اگر مراتب فنا رو تیه کرده باشه که سی لبا نداره دیگه، لبا در جاییست که هنوز در طریقه، دقت میکنیم. البته انسان کامل مراتب وجودی دارن اما اون در حقیقت مرتبه اونجا که صدق بکند براش فنا دیگه عارف براش صدق نمی کند بر اونجا.
خب بعد می فرماید که این حرفات و دایرش وارد شدن دهن ما گنده تره، شما ما رو جسور بکنید و حرف که می زنید خودمونم بعدا پشیمون می شیم، میگیم چرا این حرف رو زدیم، به من چه ربطی داشته و ما چی می فهمیم از این مفاهیمی که مفاهیمش هم نمی فهمیم، چه برسه که اصلا مفاهیمش رو بو نکردیم، چه برسه که بخواد ازم مصادیقش رو بخواد حرف بزنه راجبش. خب در باب معانی الاسما و اشتقاقها که از شجا باید اول می فرماید که بله یه چیز دیگه طلب داشته، اون یکی چی بود فرمودیم؟
این لامنشی رو باشه یه بحثی داره، چون میرسیم دوباره بهش ادامه داره تو بحث لامنشی، یه بحث دقیقی داره که منشی نه من لاشی هم نه اما لامنشی، یعنی این شروع باشه طلبتون دیگه. الان اگه اینو بگم این باب رو خلاصه نمیرسه، بحث خوبیه اونم، الان تو ذهنم هست، یعنی الحمدلله اینم از ذهنم اینجور نبود که نباشه، اما حالا بگذارید این جزء طلباتون باشه میام، چون بحثش اونجا ان شاء الله عرض می‌کنید.
توضیحش رو بفرمایید.
آره توضیحشون اونجا میفرد، توضیحشون اونجا میفرمایی باشی. دیگه وارد بشین دیگه من قربون چشم بادون میده که بادون میخوام ایشونم میده من وارد بشم دیگه خودم خلاصه بیشتر کیف میکنم، خلاصه دل میکنم. نه آره باشه ایشالله بذاری یه بارم ما خلاصه وارد نشیم دیگه.
بعد میفرماید که در باب معانی الاسما و اشتقاقها روایت اول که بعضی گفتن که حسن ابن راشد ضعیفه، بعضی ها نه چون حسن ابن راشد متشابهه، بعضی ها حسن ابن راشدی رو که ضعیف هست در اینجا گفتن اون انتظار باید ضعیف میشه، اما بعضی ها گفتن نه حسن ابن راشد چون به سه شخص اصلاح میشه شاید اون شخصیست که سقه باشد با بعضی قرائن انتظار باید رو ضعیف ندرستن. در روایت که میفرماید که عبدالله ابن سنان قال سعد و عبدالله علیه السلام ان تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم، تفسیر بسم الله در خیلی از روایات یا نسبت به فرازهایش نه نسبت به کلش بحث شده. در تفسیر سوره همدم بسم الله الرحمن الرحیم مفصل اونجا گفتگو راجبش شده. بعدن هم باب بسم الله الرحمن الرحیم گمون کنم تو توحید صدوق که داریم، حالا تو کافی شریف یادم نمیاد که به عنوان بسم الله الرحمن الرحیم بابی داریم یا نه. من تا اینجا چون بعضی از اسما رو مورد مثلا تفسیر قرار داده اینجا آورده شده، میفرماید که قال سلف و عبدالله ایسا ان تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم قال الباء بهاء الله و سین ثناء الله و الميم مجد الله و روا بعضهم الميم ملك الله و الله لا و الله اله و کل شیئن الرحمن و به جمعی خلقه و الرحیم و بالمؤمنین خاص. در فراز اول روایت این که حروف معجم رو گاهی به معنایی در روایات ما وارد شده معنا می کنن که متعارف هم زیاد هم هست، یعنی این یه روایت شاید نظیرش ده ها روایت دیگه داریم که چه در باب بسم الله الرحمن الرحیم، چه در باب حروف مقطعه قرآن، چه در بابهای مختلفی که یک کلمه ای رو وارد شدن اون کلمه رو این تفسیرها رو براش کردن. شاید دو سه تا مقدمه کوتاه عرض بکنم و آخرین نکته رو، نکته ای که مرحوم آخوند ذکر کرد در تفسیر در شرح اصطلاح همین حدیث شریف که اون نکته و نکته جالبیش اون رو عرض میکنم خدمتون. اول این است که خود حروف عالمی دارن و علم حروف یه عالمی دارن، ما نسبت به علم حروف که یه علمیست و عالمی دارن برای خودش، این حروف مثل تمام اشیاء عینی کنار هم که قرار میگیرن در کنار هم قرار گرفتنشون ترکیبات ایجاد میکنند و این ترکیبات آثاری برش مترتب است. حتی حروف یا آثار کلیه دارن که آثار خاصه دارن، ترکیب حروف آثار خاصه دارن، این که دستبندی هایی در حروف هست، این که آثار این حروف میتونه آثار عینی خارجی ایجاد بکنن، یعنی همونجور که اشیاء عینی آثار خارجی دارن حروف آثار خارجی دارن. الا ما شاء الله راجع به این مسئله حرف زده شده از جهت علمی، علم حروف که او خودش یه بابیست. این که حروف به وضع الهیه جعل شدن از ابتدا، حروف به وضع الهیه جعل شدن یا نه وضع حروف بشره، در بعضی از روایاتی که در مورد آدم سلام الله علیه وارد میشه و در مورد ادریس سلام الله علیه وارد میشه، این دوتا نبی وارد شده که معجزه آدم سلام الله علیه حروف ابجد بود، یعنی همین حروف که ما میشناسیم که اول هم حالا دارد عربی بود و بعد سریانی شد زبان آدم، زبان آدم بعد سریانی بوده، این حروف حالا به هر جهتیش که چه عربی باشد چه فارسی باشد چه اصل ورود این حروف از با اون روایات استفاده میشه که خدای تعالی اونها رو به آدم به عنوان یک معجزه در حقیقت کار کرد داد. نسبت به ادریس سلام الله علیه کتابت حروف داده شده، خود کتابت حروف هم غیر از خود تکلم به حروفه، چون تکلم به حروف یه اجازه، کتابت حروف چون میشه تکلم باشه و کتابتی اصلا کسی تصوری از لفظ نداشته باشه از مکتوب نداشته باشه الهام میکنه، شما بین لفظ و مکتوبش یه تلازمی همیشه میبینیم برام تصور نداره که ممکنه بین لفظ و مکتوب چی باشه، اصلا ارتباطی نباشه، یه لفظی باشد القا بشه در وقت گفتگو بشه باهاش، اما کتابتی کسی اصلا تصور کتابتی نداشته باشه. کتابت هم خودش یه وضعه که الف رو اینجوری بنویسن، ب رو اینجوری بنویسن، غیر از وضع لفظه. تو لفظ صوته، اما توی در حقیقت کتابت نوشتنه یه طور دیگریه. پس اینم خودش یه وضعی میخواسته، کتابتش هم خودش یه وضعی میخواسته که وضع کتابت حروف رو به قدری سلام الله علیه نسبت دادن. بله، حروف وقتی که اصل لفظش یا اصل کتابتش از طریق انبیا به عنوان معجزات انبیا بیاد، بعد زبان‌های مختلف در آمدنش و اشتقاقاتش دیگه ساده میشه. اصلش مهمه که آیا این طبق این روایاتی که وارد شده مبدع الهی داره طبق این روایات یا نه بشر خودش در حقیقت چی شده به اینها رسیده و بعض وضعه بشه. هر کدام از اینها باشد باز معنای خاص. اگر وضعش الهی باشد از ابتدا، اصلا این اون عالم حروف که بر اساسش کلی به اصطلاح بحث و مسائل و احکام براش چیده میشه، بر اساس این است که علم حروف وضعه چی داشته باشد؟ الهی داشته باشد. چون اینا میگن این وضع الهیه مثل عالم وجوده. چطور میشه راجع به عالم وجود این مقدار در حقیقت گفتگو کرد و وجودات رو که مخلوق الهی هستن با اون دقیق ترین نظام اسماء الهی چکار کرد؟ اینها رو سنجش کرد و سنجید و احکامی رو برشون بار کرد. حروف هم اگر مخلوق الهی و به وضع الهی باشن همین مسئله. اونایی که گفتن نه وضع بشریه، نه این مسائل رو قبول نکردن، باز خودشون یه بحثی دارن. این که وضع بشریه یعنی این که خود بشر اصلا به این نتیجه رسید یا نه بشر در تیه، چون این هم خودش یه مبناست که بشر اصلا در همه اکتشافاتش، اختراعاتش و رسیدنهاش همیشه خودش رو در یه معرضی قرار میده، ولی علم از طریق خدای تعالی القا میشه به او از طریق عقل فعال یا علم الهی، همون به طریق انعکاس یا به طریق حالا تو بحثای دقیق بعد علم میاد بحثه که از انعکاس از مواد عالی است تو ذهن اینها، چون نمیتونه این علت برای اشرف باشه. علم اشرفه و یه کسی که توی موطن ضعیفی قرار داره و نمیدونه این رو، خودش نمیتونه علت برای اشرف از خودش باشه. پس از جهت نظام اش مبادی عالیه، این در خودش و در اون مثل آینه میمونه که در محاضات اونا قرار میده، او انعکاس پیدا میکنه تو این. آیا از این باب است؟ اگر باز از این باب باشد که بگیم بازش بشر هست، اما بشر به این معنا، درسته؟ بازم اون علم حروف معنا پیدا میکنن با اون دقایقش، با اون رتایقش، چون از مبادی عالی القا شده. اما اگر کسی گفت تو اصول شما این بحث مفصل تو بحثای الفاظ تو بحث وضع داریم دیگه، اما اگر کسی گفت نه وضع به دست خود بشر بوده و اصلا این حرفان در کار نیست، اما خدای تعالی استفاده کرده در کتب مقدسه و کتب الهیه و وحیی که بر انبیا میکرده اون جایی که به لفظ بوده یا به کتابت بوده، اونجاها از همین ها استفاده کرده، اما خصوصیات مصداق رو ازش جدا کرده و اون حرف دقیق رو برای اینها بیان کرده که اینم باز یه معناست. یعنی جایی که وضع بشری هم صورت میگیره، این وضع بشری یه قایتی رو در نظر میگیره که اون قایت، این بحثش تو اول المیزان گذشت، که اون قایت میتواند چی باشه؟ خیلی عظیم باشه، ولی خود این مطلع بهش هم نیست. همین مقدار که این قایت رو میبینه با این خصوص مصداق عجیب میبینه، با این مرتبه چراغ رو، لامپ رو با این مرتبه چراغ فیتیله‌ای فقط عجیب میدیده که اسمش باشه مصباح. اما این مصباح میتواند و تمام آنچه که نور از خودش ساطع میکند، حتی بر چراغ‌های امروز که انواع و اقسام همه مصباح سر بکند، اما او اصلا تصوری از اینها هم نداشت. نه فیتیله درش مؤثر بوده، نه شیشه درش مؤثر بوده، دقت میکنید هیچ کدوم از اینها درش مؤثر نبوده، اما اون قایت بوده. هر کدوم از اینها که باشد یک در قد خودش مسئله میشه. خیلی دور شدیم و دیر شدش. بله؟ طبقه این مبنای آخر هم علم حروف میتواند جایگاه پیدا بکند، چون بشر ابداع ندارد، بشر خودش ابداع ندارد، بلکه در عالم وجود هر کاری که میکند حتی اعتباریاتش ترکیب از علم حضوریش نسبت به اون حقایق وجودی خودش نشأت میگیره. یعنی تو دایره وجودی این یه ماقعزایی در داخل وجودش هست که اون ماه به ازار رو وقتی که میبیند به علم حضوری او رو اعتبار میکند، توسعه میده، ازش چی استفاده میکنه؟ لذا میگن مثلا مالکیت که یک اعتباره، این رو وقتی که نسبت وجود خودش رو نسبت به مالک بودنش به اعضا و جواره و قوای وجودیش میابد، این رو بچه هم از ابتدا نسبت به اعضا و جوارش یواشاش میابد و بعد به قوای وجودیش، بعد از همین جلب میکند مالکیت بیرونی نسبت به اشیا رو با همین مالکیتی که از این حضوری میشناخته. لذا تمام آنچه که انسان جلب میکند و وزن میکند حتما یک موقع ازای درونی دارد که از او به این منتقل شده. این دوباره با این نگاه میتونن این رو چیکار بکنن؟ بگن این چون نسبت دارد با اون حقیقت درونیه، از این جهت اون عمق رو میتونن رابطهش رو پیدا بکنن، بهش مرتبط بکنن. این هم خلاصه این بابه ای که بالاخره باب اون حروف رو که ما نمیشناسیم تخته علم کنیم، چون نمیشناسیم، آدم جاهل که باشه تخته میکنه دیگه، چون نمیشناسیم اما بابش رو مفتوح گذاشتیم که اگر کسی بالاخره حالا خدا رحمت کنه از آیت الله بهجت رو ایشون فرمود که مرحوم آیت الله کشمیری، نه آیت الله کشمیری قاصد عبدالکریم کشمیری رحمت الله علیه که چندی سال پیش از دنیا رفتن، نه مرحوم قاصد مرتضی کشمیری، که مرحوم قاصد مرتضی ایشون فرمود، مرحوم قاصد مرتضی کشمیری این علوم غریبه رو اجتهاد کردن قبل از بلوغشون، قبل از بلوغشون اجتهاد کردن که نکند بعد از بلوغ یادگیریش اشکال داشته باشه، احتیاطاً قبل از بلوغ همه رو تحصیل کردن که به بعد بلوغ نکشه. ایشون فرمود هم اجتهاد کرده که ممکنه اشکال داشته باشه، هم همه رو قبل از بلوغ تحصیل کرده که هر کدوم از اینا علوم غریبه خود یکی میخواد در تحصیله. ایشون هم اجتهاد کرده، یعنی اینقدر فهم داشته اجتهاد کرده به این مسئله و هم همشو تحصیل کرده تمام شد. خلاص اونجا که نکنه بعد از علوم اشکال داشته باشه و ایشون در حقیقت از این علوم هم باز نمونده باشه، که خلاص اینم بالاخره اینا هم موجودیت موجودات خدا هستن، ما هم موجودیت موجودات خدا هستیم، بالاخره خیلی تفاوتی نداریم. بعد در اینجا پس مرحوم مثلا آخوند ملا صدرا در شرح این روایت این نکته دقیق و زیبایی رو میفرماید، میفرماید این تفاصیلی که به این صورت از کلمات و حروف میشه اینا توقیفیه و اینها به علم بشری و عقل بشری نیست. اینگونه نیست که ما بیاییم از اینها سرایت بدیم، بگیم حالا اگر مثلا اینجا فرموده که الباء و بهاء الله، ما اگر در جای دیگه با رو دیدیم با رو بهاء الله بگیریم و سین و ثناء الله بگیریم، اینجوری نیست. این ترکیب این معنا رو میده و اینجا امام معصوم است که این اشراف رو دارد. این استفاده هایی هم که حضرات معصومین در این روایات کردن مؤید این است که حروف چی هستن؟ به وضع الهیه وضع شدن و الا این به عنوانه که الباء و بهاء الله و سین و ثناء الله و مین در حقیقت مجد الله یا ملک الله که وارد شده، استفاده از حرف به این معنا این فقط میتونه با اون مبنا سازگار باشد که یه مؤیدیه برای اینکه اینها بالاخره یه جهتی الهی دارن، که البته عرض کردم که به خصوص با توجه به اینکه بشر ابداع ندارد سازگار هم هست.
خود علامه تو اول
انگیزان
تمایل نداشتن به این
قول
که
واضح
خدا
بزن. عرض کردم دیگه، حالا شما دیگه
چطور این روایت نمیپذیرن؟
عرض کردم چون اون روایات در اون باب ها آحاده و روایات آحاد به خصوص برای اینها اثبات کردن و پذیره نفی نمی کنند، اما قبول کردن اینها چون این که بس واضح بشر باشد این قطعی هست که واضح بشره، اما بشر به الغای الهی دقت میکنی این دلیل میخواد دیگه، قبول این مسئله دلیل میخواد که به القاء الهی باشن. لذا در حقیقت اونم برای خودش تو اصول هم میبینید بحث مفصل خودش رو البته دارن، هیچ اشکالی هم ندارن. مشهور هم این است که اینها به وضع بشری هستش، تو اصول هم که شما مقدمات اصول میبینید به وضع چی میگیرن؟ به وضع بشری میگیرن دیگه. اما این نزد در حقیقت اولیاء الهی و کملی این رو قبول کرد اون باقای خودشون و نسبت به او حرف هم میزنن و بیانات هم دارن و ازش نتایجی هم میگیرن و برش آثاری هم مترتب میکنن و چینش عالم رو هم مثل حروف میبینن، یعنی اعداد هم تازه همینجوری است. این در حروف و در اعداد هم همین مسئله سرایت دارد، یعنی این خودش علم اعداد هم خودش یه علم خاصی است که ترکیباتش چینشش خود هر عددی خصوصیت و اثری دارد
که این اثر غیر از اثر دیگر است. غیر از اون که ما یه نمادی فقط میبینیم، یه مکتوبی میبینیم یا یه ملفوظی میبینیم، اونها میگن یه موجودی هستن اینها و حقیقتی دارن و روحی دارن و ابن شیل الله اندنا فضائله و ما رو نزده الله به قدر معلوم، هم نسبت به حروف صدق میکنند هم نسبت به اعداد. لذا چون اینها به عنوان مؤلفه های ترکیبات بعدی هستن که شما از 28 حرف عربی یا 32 حرف فارسی بی نهایت کلمه میتونید ایجاد بکنید، بی نهایت عالم رو میتونید با همین تبیین بکنید، این یه گزاف نیست، این یه رابطه دقیقی است که نسبت ها نسبت های واقعی دارد. حالا خیلی روی نمیخوایم الان بحث بکنیم، فقط نظرات رو از قدیم که این نظرات در رابطه با حروف هست. لذا در این روایت دیگه بیش از این در حقیقت وقتی توقیفی شد و کار ما نیست و به عنوان بیان معصوم، هرچند معصوم که بیان کرده، همین مقدارش به ما نشون بده که اینها یه حروف که همچین نتایجی دارن میتونه خودش بیان بر همین دلالت بکنه. اینم خودش بیان دیگه، اینجوریستش که بیان نشده باشه و اگر بیان کردن بی برای ما هیچ اثری نداشته باشه، خود این اثر. و همچنین فرموده که دنبال روایت ورقا و از هم علمیم ملک الله و الله و اله و کل شیئن، که خدا اینو گذشت دیگه، و الله اشتقاقات الله به چه معناست گذشت، که اله و کل معبود هر چیزیست، الرحمن به جمعی خلقه و الرحیم به المؤمنین خاصه، که اینا قبل از سوره هم مفصل گذشت در اونجا الرحمن الرحیم، که الرحمن به لحاظ بعضی گفتن که زمخشری است، به لحاظ اضافه‌ای که در خود لفظ هست، اضافه در خلاص لفظ اضافه در معنا به سبب می شود، یه قاعده است زمخشری در لغت، این رو در حقیقت داره، بقیه هم تقریبا قبول کردن که اضافه در حقیقت دلالت بر اضافه در چی هستش؟ اضافه در دلالات. فکر کردم صدای از آن اومد، گفتم ما هول دارم میشم، بذارید من هول نشم، اون به یه جا میرسه که میفرمان الرحمنو الرحمن عام است، چون در حقیقت از جهت رحیم که خود ستا کلمه فقط درش به کار رفته که صیغه در حقیقت رحیم فعیل آمده، الرحمنم بر وزن در حقیقت غضبان و فعلان آمده، این دلال این ظلمه الفاظ بیشتری دارد، مبانی بیشتری دارد، لذا دلالت بر معانی بیشتری دارد، لذا الرحمن عام است و رحیم خاص است. مطابق این که رحمن عام است و رحیم خاص است، عام بودن رحمن آیا به لحاظ این است که رحمن بالمؤمنین و کافرین به همه عالم، رحمن از وجود همه عالم و بهای همه عالم به رحمن منتسب است، که حتی عذاب من الرحمن، عذاب هم به رحمن منتسب است به این عنوان، و رحیم است بالمؤمنین خاصه که تعیید میکنند، یا رحمان است فی الدنیا و الاخره و رحیم است فی الاخره. همه این بحث ها چند قول در اول المیزان گذشته، ولی در هر صورت رحمان چی هستش؟ عام است، ولی لذا اسم خاص است رحمان، چون عام است اسم خاص است، لذا گفتن به تنهایی اسم بر روی فرزندانتون رحمان نگذاری، چون اسم خاص است، اگر میخوایی بذاری عبدالرحمن مثلا، دقت میکنی که اسم خاص است، نه نشده به معنای حراما، اما این در حقیقت چون گفتن اسم خاص است، چون در حقیقت این عام است نسبت به زیر، عام بودنش دلالت بر اسم خاص بودنش میکنند رحمان.
خب
یه هنوز خلاصه در بایی پس خب
این الان مثلا علمش برما چه نسیده؟
عرض کردم همین مقدار که نشون بده حروف، همین عدیه اینو عرض کردم دیگه، همین مقداری که حروف نشون بده که حروف معانی دارن، که این معانی داشتن اصل حروف معانی دارن خودش مهمه برای ما، که ما بدانیم این واقعیتیست، یه وضعی دارد، معنایی دارد، اینجور نیستش که گزاف باشد، لذا به کار بردن حروف همینجور ساده نیست، اگر انسان میخواد به کار ببرد خود این حروف هم همین اصل این معنا اگر نبود الا این خودش بیان بود. و در روایت بعدی که روایت دومه الان تیار عرض میکنیم، قبلا این روایت در باب المعبود به عینه گذشت، هیچ در حقیقت اضافه ای ندارد، این روایت انشاءالله به همون جا رجوع میکنیم. روایت سوم، در روایت سوم عن ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام قال سئل عن معنا الله، این روایت ظاهرش این است که در اون چی که در احتجاج تبرسی
و همچنین در محاسن برقی اومده، چون این روایت اینجا عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد البرقی، از برقی نقل کرده. برقی خودش روایتی که میاره افتادگی تو روایت اینجا هست. اونجا سوال اینجوری سئل ان معنا، ان معنا قول الله اینجوری بوده، سئل ان معنا قول الله علی العرش استوا، از این قول خدا که علی العرش استوا سوال شده، این با روایت سازگارتره. ولی در کافی شریف و در خلاصه معانی الاخبار صدوق اینجوری اومده که همینجاست، ولی در احتجاج و محاسن برقی، بله در محاسن برقی اومده که در احتجاج و محاسن برقی اومده که سؤال عن معنا قول الله تو پرانتوگی اومده علی العرش استوا، سؤال از این شد. فقال، جواب حضرت در این سؤال بود که قول الرحمن علی العرش استوا که اومده علی العرش استوا به چه معناست. حضرت فرمودن فقال استولا علی ما دقق جن، خدا نسبتش با هر چیز کوچک و بزرگ، با هر چیز لطیف و در حقیقت کثیر، با هر چیز دور و نزدیک نسبتش مساوی است. نسبتش مساوی است یعنی چی؟ یعنی قرب و بعد با هیچ موجودی ندارد. لذا در خود همین روایات، در بعض از روایاتی که به همین جا اومده دنبالش اومده ای استوا من کل شیء فلیس شیء اقرب الیه من شیء، هیچ چیزی به خدا قرب بیشتری از دیگری ندارد، چون نامتناهی است. چیزی که نامتناهی باشد نسبت به عیان و نهان، غیب و شهادت، دور و نزدیک، باطن و ظاهر، لطیف و در حقیقت چی هست، به هیچ کدام نسبتش نزدیکتر از دیگری نیست. لذا این علا به صدا علا یا مندنا فی کل شیئن، یا مندنا فی کل، اگر اشتباه نخونم که حالا چون اذانه بخونیم من خلاص فازه که خدای کبولی فرمان دنا فلا شیئ دونه و علا فلا شیئ فوقه، نزدیکه که از اون چیزی نزدیکتر نیست، علا در حقیقت رفیع است و بالا و دور است، علا شیئ فوقه از اون بالاترم، یعنی در تنزیه فوق او چیزی منزه نیست از هر موجودی، در تشبیه و ارتباط چیزی در حقیقت از اون نزدیکتر نیست. بین الله یه اون رو بین المرد و قلبه. و السلام علیکم و رحمت الله. دیگه توضیحشو ندادیم، من میخواستم که دیدم نمیرسیم به روایت بعدی، چیزی نبودش اونها، چون گفتیم توقیفیه توقیفی شد.
نه خود بهاءالله
بهایی نیست، حالا اگه شد دفعه یادآوری بکنیم فردا بها میشه در حقیقت. خون خور سلام علیکم ورحمت الله سنا میشه بعد حالا مجید خدا اینجا معناشو اگر شد درست این
سر